خب سند مرحوم صدوق عبدالله ابن ابی یعقوب همه افرادش ثقه‌اند، بعضیشون از اجلای علما شیعه‌اند جز اون نفر اولش که احمد ابن محمد ابن یعنی هم عطار باشه. نه به در برقی از افرادیه که خوبه ساقته مثل
خوبه ساقته بعد نجاشت گفته زهید باید دوسته بوده
این
غذایی هم
غیر خلوف خبرش کرده
بعد
خوبه ساقته باشه. حالا اونم بس نفر اول رو که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه عرض کردیم که نتیجه در روش نگفتیم، کل سند رو گفتیم یه دیگه از علما تصحیح میکنه، یعنی صحیحه یه نبی هم که میگه بسیار از علما ها مثل علامه هندی، مثل علامه مجلسی، فاضل هندی، شیخ انصاری، حتی خود مرحوم خویی که صحیحه عبدالله ابن ابی یعقوب نقل میکنن تو بابش داره تحلیلشون و یه درک ضعیف میشمارنش به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی ضعیف میشمارنش، کسی به خاطر پدر برقی ضعیف نشمارنش. ولی خب بررسیش احمد ابن محمد ابن یحیی به نظر ما قابل توصیه به چند دلیل. حالا اولین حرفش این که تضعیفی نداره، تضعیفش این که محمد اسمش توی کتب نیست و ما عرض کردیم که نیامدن اسمی چیزی نیست، ولی علاوه بر اون از مشایخ صدوقه که همیشه صدوق براش ترحم و ترزه میکنه، همینجا توی این ملای احضور که میگه ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رضی الله عنه ترزیده براش داره. سومیش این که اجلای اصحاب از زیاد نمیکنه، کسانی مثل ابن غزائی، ابن ابی جعید، شیخ صدوق و توی کتب اربعه حدود 100 تا، تو غیر کتب اربعه که بیشتر خیلی بیشتر روایت ازش نمیشه. چهارمیش این که از مشایخ اجازه است که مشایخ اجازه را علما زیادی معتقدن که مستقیم از توصیفه شهید ثانی از سختگیرهای رجاله، ولی مشایخ اجازه را نبوده.
هر شیخ اجازه
رو نمیده، مثل صدوی ستر روایت داشت
داره، مثلا داری
هشتای همه داره داره داشت
داره هم سابقی که منظور نه این که سکر روایته، نه شیخ اجازه هسته میباید، مثلا شیخ اجازه سیر مثلا این روایت باشت نمیده، مثلا سیر روایت نمیده،
نه شیخ اجازه بدون نقل روایت اصلا من نداره،
نه من
اجازه میگرفتم برای که نقل روایت شد، ولی شیخ اجازه یعنی یه مستندیتی داره، یه سندیتی تو نقل روایت داره. الان الان توی قوم حالا اگه هم اجازه رو تشبیه کنیم، مثلا الان به اجازه نقل حدیث یا اجازه اجتهاد که حالا دومی بیشتر من تو قوم مجتهدین زیادی هستن، ولی صاحبان اجازه اجتهادشون 3-4 تا از مراجع بیشتر نیست، یعنی یه اعتباری میخواسته که سر شیخ اجازه باشه و علما یکی مثل صدوق مثل امثال او برن ازش اجازه نقل روایت بگیرن، یعنی خودش از آز نقل روایت یه مستندیتی داره.
این که صرف اینکه مثلا صدوقش روایت نام کرده
یعنی
دلالت
رو
شیخ اجازه
شه؟ نه شیخ اجازه بودن تو سلسله سنداری که اجازه هست، تو اجازه نامه ها نامش اومده، نه اینکه فقط شاگرد بوده، ما میگم از اساتید صدوقه شیخ اجازه و یه صدی نفر و دو نفر اینا نی، شیخ اجازه هم کسی بوده افراد میرفتن پیشش، الان مثلا آقای شبیر به نام رجال معروفه افراد مختلف میرن پیشش مثال رجالی هم بوسن اینجوری، نه اینکه حالا یه نفری شما داره میره یا مثلا رجالی هم ازش میپرسه، اون که نمیشه عالم رجالی مثلا، نه شیخ اجازه به هر کسی نمیخوره، کسانی هستن که تو اجازه نامه ها اسمشون زیاد تکرار میشه و مرجعی بودن برای اینکه دیگران برن ازشون اجازه یه نقل حدیث بگیرن.
اینو تو ترجمه شما
الان مجلسی میگه یا چی میگه؟ که کلینه میگه من رفتم توی افغانستان و اینهای شهری بود، اونجا یه نفری بود روی حدیثی نقل میکرد، من ازش اجازه گرفتم بهش هم اجازه دادم. اونا ما نمیگم شیخ اجازه، میگم استاد کلینی هم، میگم کلینی از اون روایت نقل کرده، حالا استادش هم نبوده ولی شیخ اجازه نمیگه. شیخ اجازه یکیه که تو محیط علمیه افرادی متعددی رفتن اجازه اینم رو حدیث ازش گرفتم. خب مراجعه افرادی متعددی دارن نقل حدیث و اعتبار بخشیده او به این اون که شما به ما اجازه این نقل بده، یعنی شما به شو پل واسطه ما بین ما قبل خودت و ما. این نشونه توصیح را حتی اقل هست اگه بیش از توصیح نه.
اگر واقعا اینجوری باشه هیچ اصلا بحث داریم میکنیم، یارو شیخ اجازه اصلا شانش عجل از توصیبه.
بذار شیخ ثانی، شیخ بهایی، آقای سماهیجی از علمای اخباری بحرینه، سماهیجی روستای تو بحرین و خیلی دیگه از علما، شیخ اجازه رو کافی میدونم برای حساب. بچه هم بود اگه همینه داریم بحث میکنم داریم بحث میکنم بگم
شیخ ثانی کی؟
شیخ بهایی، سماهیجی، شاید همین هایی که تصدیح سند را منتقی بودن، بعضی هاشون به خاطر شیخ اجازه بودن توصیح کردن، ولی اینا سریع هم شهید سان تو درایشون. ببین شهید سان از کردن روز سختی رای علم راجعه بود، از متشددین با شاگرداش، از متشددین علم رجال، ولی خب شیخ اجازه را قبول بود. مثل مرحوم خویی که خودشون تقریبا جزء سختگیران ولی مثلا نواده رو حکمان قبول دارند، کامل و زیارت رو قبول داشتن. خب و نکته دیگه این که طرق متعددی این درشون قرار داره که علامه اون طرق رو تصحیح کرده، علاوه بر این که روایات زیادی رو علامه توی فقه کتب فقهیش نقل میکنه که اون روایات هم که صحیحه و این تو سندش هست، ولی طریق رو صحیح میدونه. طریق یعنی دیگه هر جیره با این طریق ازش روایت شده باشه. طریق شیخ طوسی تو تحذیب و استفسار به محمد ابن علی ابن مهدی علامه گفته صحیحه و این طریق فقط از راه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار میگه، راه دیگه ای نداره، مثلا سه طریق نیست که بگون یکیش اینه، نه منحصرا از راه این میزن.
طریق شیخ طوسی،
شیخ طوسی تو تحذیب و استفسار به محمد ابن علی ابن مهدی. دوباره طریق شیخ به علی ابن جعفر هم علامه صحیح دونسته و اونم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، تو شبه راه دیگری نیست، طریق دیگری نداره. طریق شیخ صدوق و عبدالرحمن ابن حجاج رو هم علامه صحیح دونسته و اونم منحصراً از راه احمد ابن محمد ابن یحیی گذشته. یه عده میگن آقا توثیق علامه اجتهاد او بوده، یه عده میگن توثیق علامه به دلیل اعتقادش به اصالت و عدالت بوده، لذا معتبر نیست. ببینید دیروز یکم در باره توثیق اجتهادی صحبت کردیم. توثیق اجتهادی فهم میکنه، یه وقت توثیق اجتهادی مثلا مثل اصالت العداله هست، اجتهادش مستند به چی بود؟ یه وقت مستند به یه دلیلیه، مستند به یه دلیلیه که ما اون دلیل رو میشناسیم و قبول نداریم، یعنی بر خودمون قابل اعتماد نیست. خب اگه بدونیم که واقعا علامه استنادش به اصالت العداله بوده، خب ما قبول نمیکنیم اصالت العداله، علامه برای ما کافی. ولی مطلق اجتهاد نه، نمیشه بگو چون اجتهادی بوده. اجتهاد اگر غریبه مبتنی بر مبادی غریبهی به حس یا مبتنی بر حس باشه، شما بالاخره اگه عدالت را ملکه بدونی نمیتونه این عدالت را حس کنه، همه باید اجتهاد کنه. منطقه خب اجتهاد بکنه از مبادی حسیه، رفتارش را میبینه بعد استنباط بکنه که این فلانی عدالت داره. حالا یه رفتار گاهی خیلی غریبه به حسن، مثل همین که گفتیم باش موانست داره، گاهی یه مقدار با حسایی با واسطن، گاهی با مبادی که هستن که حسی هم ولی غریبه به حس نیستن. اینا اشکال نداره، اجتهادیت هم این هم، یعنی مطلقا ما نمیگیم آقا قول متأخرین به خاطر که اجتهادیه مردوده مورد قبول نیست. تبایی ببینیم اجتهادشون به چی بوده. وقت اجتهاد قرار اینا نام میبرم، قرار این که نام برم بعضی رفتنیه
بذارم قرار من دوباره مثل همون اصلا چطور بوده که اگه استناد میکرد تو اجتهادش به اصلاحات رو داره، شما تو رو ببین دلیلش چیه، اینجا باید قرینه ها رو بیاره، شما برای قرینه ها رو بود. چه اشاره که الان نیست همین
لذا
شما بعد از اشتغال خودم داریم قرارتون قرار میدید قضیه میدونم یا نه حتی هم که حسه الان یه نفر اینجا بنده آقای قربانی با شما الان دو سال کلاس میدید ایشون یه برداشت کرد مثلا شخصیت حالا عدالتی شما دارن من یه بخش برداشت دیگه ممکنه ایشون شما را سر بدونه من ندونم با اینکه جفتمونم معاشرتمون ظاهرا یکی چیزی هم نداره ولی باز قرار نیست برداشتمون یکی باشه حتی اونجایی که طرف بیاد قرارن حسیش هم داره برامون
ما الان داریم قول علامه را جزء چی چی ها حساب کنیم جزء همون برای
فقط قول علامه
سر میگیره جزء علامه جزء علامه نه بله منتها یه عده گفتن این قرینی از نداره چون ان اجتهاده نه میگون این در مردوده چرا؟ چون کل اجتهاد باطل صادق نیست اما اگه میگن آقا این اعتبار نداره چون هم اصالت العداله بوده این درسته اگه معلوم بشه یه اجتهادی فقط اون مستند به اصالت العداله بوده خب این شه باطله جز قرائن هم حساب نمیشه ما الان علامه را داریم جز قرائن حساب کنیم قرینه یعنی چه؟ یعنی این که این سند صحتش نیست در جهان نیست یا آدم متبهره در رجال و در فقهی مثل علامه هم صحتش قبول کرد چرا میگیم علامه مجلسی؟ چرا میگیم فاضل هندی؟ اینا رو چه در میخورن؟ اینا هم قرائن هم تجمیع قرائنی برای اینکه انسان اعتماد پیدا کنه به وساطه
چون که اعتماد این مجلسی که در اصالات و اداله تمسک کرده باشه شما میخواید قرینیت رو تمسک کنید باید
اثبات
کنید که
بردادات تمسک کنید میموند این که احتمال آیا قرینیت رو از کار میندازه یا علم؟
از اون باید بگید اصلا این که ایمان اجتهاد علامه است و مستند به اون اصلا که اداله نیست این اصلا اول بسته یعنی اصلا این در واقع یک احتمال خودش احتمال
خیلی
آیا مدید بالاست قرینیت قرینه است؟
ببین این قول علامه هست این که یقینیه دیگه علامه گفته این صحیحه فقط من که چرا گفته صحیحه؟ خب اول ما یه قاعده داریم به اون که اصل در خبر حسی اینه که ان حسن باشه فقلا اخبار حسیشون طبق قاعده ان حسنه باید ان اجتهاد بودنش ثابت بشه تا بی اعتبار بشه نه حسیه حس یعنی حس و آنچه که از حس امکان دارد یعنی اجتهاد حسی
حتی نجاشی هم حسی نیست
ما هم حسن که میگم یعنی همین یعنی نجاشی حس کرده صدوق حس کرده چرا؟ چون حس به این معنی نیست که رفته باش نشسته یعنی اون قبلی از حس که ممکن بوده اون اجتهادی که به حس موزه در خبر حسی موزه نیست ببین یه وقتی با من میشینم از این سایه این درخت فهمم این درخت سرسبزه چرا چون برگ داره و اجتهاد کردم برگا ندیدم ولی این اجتهاد مسموعه قبوله ولی یه وقت یه اجتهادی میکنم که آقا چون که یه پرنده از اون هوا از راه هوا رد شد و نگاه به اینجا نکرد پس این درخت برگ نداره یا اینجا درخت نیست این اجتهاد مسموع نیست خیلی مقدمات بعیده داره برای اثباتش اصل در همچی خبرهایی که حسی باشه اینه که شما یا مستقیما حس کردین یا اشتهاد مستند به حسه لذا ما از این جهت برای قرینیتش اشکالی نداریم بله اگر ثابت میشد از یک راه حسی مثل اینکه مثلا کشی و اینها حکم توثیق بکنن ما اونا دیگه قرینه نمیگرفتیم اونا شهادت میگرفتیم چون معلوم نیست آیا از راه معتبر بوده یا نه در حد قرینه ولی معتبر می شود. گفتین
امکان داره مثلا افسر معنی باشه که ما خودمون برداشت.
امکان بله ما لزوماً به حقیقت امکان داریم بشه
که ما مثلا وکالت رو قبول ندارد مثلا ما قبول داریم. امکان داره مثلا من علامه قبول داشت. علامه یا این سبب مثلا نه این مثلا دفاعت نگیرم. چون اون وکیل بوده علامه قبول کرده وکیل ما بوده. حالا اون یا من میدونم شکل احتمال بخاطر وکالت قبول کرده تصویر کنار.
حال آدم نسبت به قرینه اینه قرینه این توی این سیسته یا وقت شما صفر و یکی هست میگوید فلان مطلب یا دلیل تام هست یا بهش درد میخوره اگه یه ذره خدشه توشه بهش درد میخوره بذارش کنار
نه، ما وقتی میگیم قرائن اینجوری اصلا نگاه نمی‌کنیم. قرارمون این نیست. اینجوری نگاه نمی‌کنیم که اصلا میگیم قرائن. والله من گفتم آقا هیچ بیزود. من اون خوی هم نمیده. اون بیزود نه فایده نداره که. چون دلالت بر توصیق نمی‌کنه. قرائن یعنی این که همین که شما میگید احتمال در مبتنی بر رسالات و اداله باشه. ما میگم آره احتمال داره. یه وقتی یقین داریم، خود الله گفته این به خاطر اصالت و عدالت است، اون دیگه از قرینه بودن هم میره کنار. یعنی چه؟ یعنی 5% هم ارزش نداره، 1% هم ارزش نداره، چون باطلی مطلق. یه وقتی که نه، الله میگفته توصیف ما یه احتمالیم شاید از اصالت و عدالت باشه، یه احتمالیم شاید اجتهاد غیر حسی تام باشه، یه احتمال هم میدیم شاید اجتهاد انحسن باشه دیگه. خب وقتی یه احتمال میدیم به همین اندازه که یه احتمال صحت توش هست ما جزء قرائن حسابش میکنیم. این قرائن جزء تجمیعشون باعث اعتقاد میشه، باعث اعتماد میشه. خودشون به تنهایی این احتمالات رو دارن، اگه نداشتن که میشد دلیل، نمیشد قرینه. لذا وجود این احتمالات رو ما نفی نمیکنیم در مقابل کسی که میگه آقا شاید اصالت العداله بوده. اینا ما نفیش نمی‌کنیم، نمی‌تونیم هم نفی کنیم، ولی مبنامون نسبت به مرمومه خویی فرق داره. مرمومه خویی میگه که من فقط دلیل تام ما میپذیرم. ما مبنامون همشه کنساریه، مبنامون مثلا مرمومه لازمه به وجهه که میگم آقا دلیل اگه تام نبود به اندازه ای که دلالت داره میتونه کمک بقیه دلالت ها بکنه، و اگر همش موجب وسوق شد قابل اعتماد هست. فرق در مبناست، مبنای تجمیع زنون. حالا اسمش هم میذارن تجمیع زنون. سلام علیکم احمد الله. بعضی ها بهش میگن که شیخ انصدادی بوده. شیخ انصدادی بوده. نه انصدادی نبوده، میگن چون شیخ به این زنون داشته اعتبار داشته، اعتبار داشته انصدادی بوده. این چه زمونی بوده که هم دو را قد خواسته میشه، یه افتر میشه تنهایی با یه دمکتی به قطعه حجت میشه، یه اجتماع یه خود عدلهی که هیچ کدومی که به تنهایی میگه به حصول حجت یا قطعه میشه، اما اجتماع که به حصول حجت میشه به قطعه هم میشه. تو مطلب برای فلان مطلب هشت داره، هشت داره پک داره، ولی بعد بگم همون مطلبی که به هشت دلیل شرف کرده فرق باخته. یعنی چرا؟ چون میگه من هشت دلیل ها یگان مورد اعتماد بودنشون ها، یعنی صد بودنشون ها رد کردن، به صفر که نرسیدم، که هر کدومشون به یه اندازه ای دلالت داشتن و مجموعه عدل نمیتونه نمیشن تجمیه زنون. اعتماد به ما به قرائن اینه که عرض کردم دیروز یه نگاه به کتب رجالی نگاه از موسوعی هست، یه نگاه دیگهش اینه، نگاه دیگر اینه که نه آقا کتب رجال اول هم قرار نیست موسوعه باشن، یعنی بنایه حصر تام نداشتن که اگر این بنا رو میداشتن عدم ذکر نشونه زد بناشونی نبوده. ثانیا برای توصیق تجمیع قرائن کافیه. خب الان ما خود قول علامه را به عنوان یه قرینه داریم، توصیق علامه را به عنوان یه قرینه داریم ذکر میکنیم. پس اگر به اصالت و عداله مستند بود و دونستیم قبول، ردش میکنیم، ولی اگر احتمالش بود، احتمال باعث رد شدن قرینی هست نمیشه، رد شدن اعتماد رو صاحب.
اگر احتمال بدیم که از همون در واقع منابع بودیم بعدم استفاده کرده،
بله،
کتاب کشی و نجاشی و توزی اینا را گذاشته دروش، کمان که تو رجالی هم که میدیم ته هم کارش میدیم تجمیه میکنیم
اونو که دست خوده بودم هست که
احسن. ما میگم علامه اگه شما بگید که یه چیزی غیر از را پیشش بوده و محتمل است که اشتهادی که اینجا کرده،
لذا اون جایی که نجاشی گفته سقطان دیگه به قول علامه کاری نداریم. اون جاهایی که نجاشی نگفته سقطان منابع اصلی دلالت بر وثاقت ندارند، و قول علامه اگه گفته باشه سقطان به درد میخوره، به درد نه، یعنی مفید میشه، ما اون جاهایش مراجعه میکنیم. پس این نیست که او گوی از همونا برداشت کرده، از همونا ما خودمون دیدیم اونا مطلب قابل برداشتی ندارن، این یه چیز دیگه بوده که با وجود عدم ذکر وساقت او در منابع سابق، ولی یکی مثل علامه که فقیه اصولیه رجالیه میره سقه دونسته، خب یه چیزیش بوده، یه حد آدم براش چیزه.
علامه شما علامه هم شخصی توضیح نکرد که علامه اومد گفته این طریق
و صحیح
بوده،
طریق
صحیح،
طریق صحیح یعنی شما
رحمت دیگه استفاده کرده باشه، مثلا از اینکه این روایت هم تو تحصیل
شده
که ما در
همین نه از میکنم دیگه، یه وقت من گفتم تو فقهش روایت را عمل کرده، روایت را صحیح دونسته، این میشد روایت، ممکنه محتوای روایت، ولی دارم میگم طریق، علامه طریق را صحیح دونسته. آقا طریق صدوق به عبدالرحمن فرجاد صحیح بود، این که دیگه جزء به نفر نمیخوره، چون اصلا در کانس فعلا ما تو رجال وقتی میخوایم طریق ها را اعلام کنیم صحیح است یا نه، اصلا بحث محتوا. خب پس احتمال اجتهادی بودن مضر نیست تا وقتی که یقین پیدا نکنیم که اون اجتهاده را خودمون قبول نداریم. اگه یقین پیدا کنیم اجتهادش مستند به روشی بود که ما قطعا قبولش نداریم، اون توصیق علامه صفر میشه دیگه، جزء قرائن ما هم حساب نمیشه، ولی کار اون یقینا نداره، این جزء قرائن هست. خب به معنا رسیدیم به اینکه اصلا میام چی علامه طریقه رو صحیح نوشته
کجا
کتاب رجالش؟ خب منبعش توی به نظرم منهج المقال خوندم، به نظرم اونجا بود، یعنی چیزا بیاریدش احمد ابن محمد ابن یحیی را کتب تو رجال تو نفسه رجال به نظرم یا منهج المقاله یا یکی دیگه از اینا او توضیح داده ذیل خود احمد ابن محمد ابن یحیی اینا را که همونش نابرده که علامه سند شیخ به مثلا فلانی ها توضیح کرده و این تو شعر
ایشون
از کجا میگه؟ خب دیگه میگه از کتب علامه شنیدونم از کجاش میگه، گاهی از کتب فقهیشون برداشت میکنن، گاهی از کتاب های رجالیشون برداشت میکنن، ولی خب اینا میشه تحقیق کنن اینا تحقیق میکنن پیداش کنید ببینید از کجا میگه. خیلی خب حالا من خودم اگه وقت کردم فردا
نه من اصلا رجال ندارم
یکی بخرد این کتاب اونه که هست ولی میگه میشه طلب نرفتار چیزا نداشته باشه.
از این ما بگن که اساتید زمان های قدیم خونده میخریدن برای شاگردان، ما یه کم حفظای لطف داریم برای
اون دوستاد که خونه خریده نمیدونید برای چه خریده؟
چرا میدونید ولی خب
برای یکی خریده که فتوای مرجع تقلید اول جهان تشیع را عوض کرده با یه سن حدود 22 سالگی فتوای کسی که تک مرجع بوده تو جهان. ببین بعد از آقای بروجردی دیگه تک مرجع ما نداشتیم تو جهان تشیع، آخرین تک مرجعی بوده که فتواش هم عوض کرده در سن 20 سالگی فتوا یادم هم افتاده شده ساله در عوض کرد.
ما هم خونه ما هم خونه نمیخواییم نمفضار بخواییم
آقای فازل آقای فازل مقاله می نویسن فتوای برو جدی عوض میکنن، وقت برو جدی خونه به ایشون میده پدرش رو مستجرش میشه، هم زن نداشته آقای فاضل تو خونه یه با تو باجک خونه بهش میده، وقت پدره آقای فاضل میان تو این خونه ساکن میشن و مستجر پسر میشن. خب این پس اینا فرده شما زحمتشو بکشید ها پیداش کنید دیگه تو نرم افزار رجال برید زیله می شما تو کتابخانه رجال وقتی احمد ابن محمد ابن یحیی رو بیارید پایینش کتاب های مختلف که دارن در نیستن یکی یکی بیاریدش یکیشون نوشته که علامه اینطور چیز زیادی نیست، همه یه متنایی که درباره احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نوشته شده بخونید کلش 20 صفحه طول نمیکشه، مثلا میشه راحت پیداش کرد خیلی زیاد نیست.
یه مقاله ای هم در مورد وساقت ایشون از کلام آقای شب زندان نوشته شده، مقاله به خصوص
کجا؟
تو شماره 13 مجله فقه اجتهاد هست، تو نورمکس هم هست، آقای حسنی نوشتن دوستان بنده.
خوبه فایل شاید کنه شاید
رسیدم بعد میفرستم بعد دو تا چیزم اضافه میکنم
چی
آیشه زنده دار
چی میگن میفهمم
چند تا که شما فرمودید دارن دو تا دیگه اضافه هم حال نمیدم در ادامه خواهید گفت نه یکی توثیق خاص به دلیل اشتهار چون از بس شهرت داشتن به توثیق دیگه نیازی به توثیق نبوده و دوم هم توثیق شهید ثانی چون شهید ثانی شو توثیق کرده
شهید ثانی بله شهید ثانی جز اون که ثانیه که به خاطر شیخ اجازه بودنیشون تو درایه توثیق شهید شیخ بهایی و اون آقای سماهیجی اون
چند تا چیزایی فرمودی اجلا و اینا رد میکنن
نقل اجلا
بله بله قبول نشون
قبول نده
بله
مبناش ها قبول نده
اینطور میشه
ابن غزاری، ابن عبی جایه، شیخ سگوست نه، احمد ابن علی، ابن نوم سیرافی، هارون، ابن موسای تحکل و فردی اینا هم هستن
یه نقل هم تو نرم افزار بعضشون یه نقل داشتن، اینا کافیه؟
نه، مجموعشون میشن اجلا، ممکنه مثلا سیرافی یه دونه نقل یعنی ولی مجموعشون اینا پیش از ست تا روایت فقط کتب هر روایت ازش نقل شده
پس اکثار ازلال
نیست کسرت نقل یک شخص هم حتی میتونه دلیل بر دوسته باشه ولی نقل اجلا یعنی این که تعداد محتنابهی از انسان علمای اجلا یعنی علمای اجلا قبل از این نقل کرده ولو یکی ولو یکی خب تمام شد؟
بله
خیلی ممنون یعنی یه دونه شد پس شهید ثانی را که گفته بودیم یه دونه شد اون شوسی خاص به خاطر اشتهار
اعتماد اصحاب به طریق مشتمل بر او که ظاهرین رو فرمودیم وجود راوی در طریق برخی از راویان که علامان طریق صحیح
دانست اعتماد به روایتاش زیاده مثلا همین روایت صحیح عبدالله بن ابی عفان اصلا چک کشه فقه ها تو عدالت همین روایته یعنی هر کی عدالتو گفت شده دیگه را بسینا کرده و یکی سایی مثل اینا که اسمشون رو بودم اسمش هم گوشتن صحیحه صحیحه عبدالله از شما سهش کنید صحیحه عبدالله ابن ابی عفو بعضی هم گفتن روایت ها بعضی هم گفتن خبر عبدالله ابی عفو را ولی شما کلمه صحیحه عبدالله ابن ابی عفو را سهش کنید تا عدد را فرست پیدا میکنید که اینا هم از اتاتو به شب زنده دار اسمش آقا بودن ببین این آمد ناشون من باید من باید طلاب رو جهر دیگه نه حالا یا ما میبینم ایشون مستقیم هم شاگرد رو جهر بهشون میاد بوده باشن ولی یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد دیگه مکتب آی برو جهر بیا تو رجال کرده مکتب آی خوی اینا توش در امام
هم اینجوری
امام هم که خب پیداش کنید دیگه سنده این کدومه منتحل مقاله یا من حجم کنگی قول مقاله خب همه سهش کنید مثلا صحیحون و مثلا طریق صحیح صدوق و مثلا حسن ابن محبوب این چهار تا کلمه رو با هم سهش کنید پیدا میشه بالاخره راهی گشتنه باید کلا سر کام که بذاری تو پیدا بشه دیگه خب این اصلا نده مرحوم صدوق که اشکالی نداره محمد ابن برقی هم طلبه
کن سوال که الان توی مبانی با اون قدما یا متأخرین رو جمع کنیم افراد غالبا تو کدوم مبنی
و تو شکل این رجال تعدادشون کم از یک
کیای رجال؟
سختی ها، تو شکل سختی ها اون آده دادشون کمه یک دو، همشون با هم توافق ندارن مثلا بگوی که همشون با همین ده تا راه رو باطل میدونن نه یکی مثال خویی مثلا نوادر و تفسیر علی ابن ابراهیم درست میدونه بقیشن هم یکی مثل شهید ثانی که اونم جزء سخیرها هست مشایخ الاجازه رو موجب صحت میدونه مثلا لذا ترکیبشون که میکنی میشه انسان حتی از گاه خودمون تو شد دین رو هم جزء قرائن میشه حساب کرد که خب قرینیتشون خیلی بیشتره و شما اگه یه نفری را ابن قضائل بش به روایتش اعتماد کرده بودیم خیلی قرینیتش بیشتره تا مثلا نبوی آقای بروجردی، چون آقای بروجردی مبنای رجالشون را میتونیم میدونیم آسان گیره، ولی ابن قضائلی هیچکی از زیر تیغش سالم در نرفته، او داره میگه این صحیحه، یعنی قرینیته مثلا قول متشددین بیشتر. اما شهید ثانی اینجا مثلا شیخ بهایی هست شهید هم هست، ولی هم میگن شهید ثانی، در که شیخ بهایی هم این شهید ثانی همه حرفا زده، چرا شهید مختص به ذکر میشه؟ چون خودش جز سختگیر هاست، شهید ثانیش هم قبول کرده که این جز مشایخ اجاز سقه هست، در که شهید از طور جازه ای راحتی قبول نمی کن. شهید هم اسمان خویی هم دیگه، من خویی اسمان مثل شهید هم، یعنی هم نگاهشون اولین دید اولین چیز تقریبا قدر مشترک همشون اینه که اینا کتب رجالی را موسوعه میبینن. این زیر بنای اینه که دیگه وقتی کتب رجالی موسوعه دیگه اهمال میشه موجب ضعف، مثل مجهول بودن میشه اهمال میشه موجب ضعف، و بعد دیگه مقدار اعتمادشون به قرائن سختگیریشون و عیار سختگیریشون مشخص میکنه که چقدر قرائن، مثلا آقای خویی دو تا از قرائن اون رو قبول دارن، سه تا بوده دو تا شده آخر عمر شریفشون، بقیه شون به همین ترتیب.
اجازه اونایی که این سختگیری رو جواب میدادن به راحت‌تر میگه تو چیزای بروجردی آن به این نکات اشاره کردن، مثلا در جواب اونها بگم دنیا موضوعی نداره یا نه این حرف مشقت متعجبی
نه این حرف، مثلا من بروجردی نمیگفتم این جمله ای که من عرض کردم تو نهایت و تقریر آقای فاضل بس فقه از قولای بروجردی نمیگه که آقا مبانی رجالیون اینطوری بوده، کتب رجالی بر اساس این مبانی نوشته شده، چرا شما خیال میکنید که هرگی تو این کتب رجال ذکر نشده باشه باید ضعیف باشه؟
حضرت این چه
بحثی؟ نه
شو
فرمو سلام
شیخ
دوستوی
در مشرفت
هست از این رو احمد ابن محمد ابن یحیی را توصیح که نکرده که
نه خواهی بیم که محمد یعنی که مردی نداره، بین محمد و مردی نداره تو فرق داره، محمد یعنی هیچی چی درمانش نداره، ولی شعر توصیح
داره ببین محمد یا اسمش نیست یا هست هیچی نیست، نه مرد، نه زم، نه توصیح، نه تذیر، این طوریه احمد ابن محمد یحیی سه چهار نفر از علمای رجال اسمش رو بردن از قدیم و جدید ولی هیچی در بارش نگفتن. آره این نقل عجله است، تل اکبری رو از کنم که حسین ابن چی علی ابن موسی رفیع، هارون ابن موسی، تل اکبری ابن ابی جعیه شیخ صدوق و عبیدالله ابن چیز قضائری ابن قضائری
رجال دوستی
رو در بارش
نگفتن.
خب نقل عجل لازم
نه نه خواهی هم که اینکه دیگه بینم به همین هم بینیم محمد
محملونه که یا اسمش اصلا نیست یا هست ولی توصیق و تضعیف و اینا هیچی در باره
مثلا مرگی نداره چی میشه؟
هیچی مثل محملونه
مرگی نداره
اگه مرگ داشت میشد هستم
میشد بود
اگه میرسم مشهور وقتی یه عده هستن که مهمل و مجهول هر دو را موجب ضعف میدونن، یه عده میگن نه مهمل نه ولی مجهول ضعفه، مجهول یعنی رفتن روش کار کردن نشناختندش ولی مهمل روش کار نشده مثلا، ولی هیچ کدومش نه مجهولش نه مهملش نشونه ضعف هست، خیلی تضعیف ها هم تضعیف نیست که چه بسید مهمل و مجهول قبلن فرمید
مهمل کسی به که اسمش نیومده
کلا یا اومده هیچی کن گفتن.
خب مگه اونایی که اومد آوردن بنا نبوده که توصیف کنن؟
نه چون بعضی هاشون مثلا اون کسانی که از امام کاظم نقلن اصحاب امام کاظم، اصحاب امام کاظم فقط اسمشون هم نمیسه چیزی در بارشون نبوده. خب اگه
محصول بودن منابع رجالی فرمده که
یکشون دیدهایی داشتن از آمان خوری یا فرمده شما بوده محصول دیدی بوده که داشتن. ببین از کجا میفهمیم؟ از اینکه وقتی یکی مهمل بوده میگفتن ضعیف، یعنی چه؟ یعنی انتظار داشتن که اینها همه چیزا گفته باشن و اگه نگفته پس نشونه ضعفه، ولی اگه شما بگوید مثلا شما بیاید بگوید کشی فقط کسانی که روایت در شأنشون بوده رو گفته و هر همین وجودی یه نفر تو کشی نشونه ضعف میشه؟ حالا این چهار تاشون اینجوری هم وقتی تو چهار تا مثلا صفر بشن یک، چهار تایی که هیچ کدومشون به تنهایی موضوع نیستن، هر کدومشون یه مبنایی دارن، جمعی مبانی هم به اندازه موضوع کافی نیست. وقتی تو شما میگوین عدم ذکرش تو این چهار تا نشونه یه تضعیف باشه، ولی اینا که میگوین میگن چون اسمش نیست، چون مهمله، چون مجهوله، پس ضعیفه، اینا معلوم میشه انتظار موضوع داشتن. لازم نیست خودشون بیان میگن ما اینا رو موضوع میدونیم و عمل کردن معلوم میشه اینجوری بودن. خب بریم سر سند شیخ به ابن ابی یعقوب. اون سند هم به نظر ما صحیحه، منتها حالا بخونیمش. تهذیب الاحکام جلد 641 باب 91 که باب بینات حدیث اولش. شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی شروع میکنه. بارها گفتیم شیخ از صاحب کتاب شروع میکنه، صدوقی طوری نیست، ولی شیخ از کسی شروع میکنه که کتابش را داشته. لذا یه جایی داریم اسناد شیخ حالا همه حالا ببینید صدوق از کی شروع کرد تو سندش؟ از خود عبدالله ابن ابی یعقوب، از آخری. و مبناش این نیست که فقط من از صاحب کتاب، صدوق سندهایی که زیاد داشته را اونا میرفته از اون آخری شروع میکرده. این سند خیلی تکراری بوده. من یه جا میگم تو مشیخه که آقا من روایت هم از عبدالله ابن ابی یعقوب این سند داره، بعد دیگه هر جا از این میخوام نقل کنم میگم ان عبدالله ابن ابی یعقوب. ولی شیخ این طوری نبوده، سندهای تکراری را حذف میکرده، صاحبانی کتاب را سندش به صاحبانی کتاب را حذف کرده، تعلیق بهش میگیم، تعلیق به صاحب کتاب کرده، تعلیق به فرد نشده. لذا مثلا ما میگم روایات نوادر الحکمه، بلکه که نوادر دست ما نیست، روایات نوادر از کجا به دست میاریم؟ برو میشه کجا میگه محمد ابن احمد ابن یحیی. این چون شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی شروع کرده، یعنی از کتابش. اگر از کتابش نبود ازش شروع نمی‌کرد، از راویای قبلی مثلا سندش رو بهش میگفت، سندش رو بهش میگفت که آقا مثلا کلینی برای من گفته، علی ابن ابراهیم گفته، چی گفته. ولی اگه شروع سند به محمد ابن احمد ابن یحیاست، این یعنی از کتاب نوادر، از کتابش بوده. لذا الان رجال نوادر به دست آوردن به خاطر همینه، از همون مواردی که شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی نوشته. خب اینجا پس میشه شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده، یعنی از کتابش. این هم صاحب کتاب نوادر الحکمه است که ابن ولید توصیح میکنه، صدوق که شاگرد ابن ولیده تأیید میکنه توصیق استادش، هم میگه بله من هم قبول دارم، نجاشی هم تأیید میکنه و فقط 24-5 نفر استثناء کرده که اون دو تا استثناءات رو هم تأیید میکنن، الا یه نفرشون دا که صدوق میگه من ترجم میکنم چرا ابن ولید استادم. این نفر ها قبلا گفتیم مثلا ایست ابن ایست امر ابن عبایدی همچه چیزی بود قبلا، ولی تو کلاس در بایش صحبت کرد. خب این ماله حالا سنده مرحوم شیخ طوسی به نوادر الحکمه صحیحه، یعنی حالا یه سند و دو سند و سه سند و ده تا سند نداره، 26 سند 25 سند داره که مرحوم شیخ توی مشیخشون، مشیخه را نوشتیم سندشون را، سند مشیخه تهذیب را کسی نوشته؟ تو مشیخه تهذیب صفحه 71 تهذیب الاحکام آخرش که مشیخه را چاپ کرده، نه صفحه 71 اونجا سه تا سند را نقل میکنه که خب سه تا سند جمع هم 12 تاست عطف داره. و تو فهرست ببخشید اونجا چهار تا سند رو نقل کنه که چهار تا سند جمع دوازده داشته، دوازده داشت. و تو فهرست سه تا سند دیگه رو نقل کنه، یعنی حتی ببینید شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی را تو مشیخش که نام ببره سه تا سند ببره، تو فهرستش چهار تا سند دیگه میگه، یعنی اینقدر پر سند بوده اینا که میان رو مشیخ کار میکنن، سنده را اقام میکنن، اینجا سند صحیح نیست، تو مشیخه که مراجعه میکنیم سند صحیح داره. خب وقتی هم شیخ میگه من به جمعی کتب و روایات این آقا این هفت اشتحت سند دارم، خب اینجا سند صحیح نیست، ولی اونجا تو مشیخه سند صحیح اشتحت میاد. اینا چیزه کار خلاف عقلی یا باطلی انجام
نمیده.
میگم به جمعی کتب روایات، یعنی هم اگه بگید به حاضر کتاب، نه میگه به جمعی اخبرنا به جمعی کتبهی و روایات. همینجا مثلا تو مشیخه فهرست میگه اخبرنا به جمعی روایات ادت و من اصحابه،
یعنی
به طور کامل
اعداد را از سند به طور کامل کامل یاد گرفته، خونده براشون
املا
کرده.
نه صاحب کنه
نه خوی یکی از این ترقه باشه یا باید
خونده یا شنیده نه بسه به طور کامل از یکی از این هفت راه تحمل حدیث شیخ این کتب روایات این شخص تحمل کرده. مگر این که بگیم این رو از که نفر بله؟ از که نفر؟ یه بار از این، یه بار از اون، یه بار از اون
تو فهرست بدید
کل اسناد شیخ را اگه تو خودش میبرد
خودش ببینید اصلا عمرش کفاف میده این کار میکرده باشه.
خب چرا کفاف نده؟
کفاف
نمیده؟
یه روز
حتی
یه روز
بعد
نمیشینه یه
صبح
باشه؟
شما فقط به قرائت امدامه گم وجاده و اجازه هم یه نوعشه
احسن. اگه اجازه باشه پس معلومه دیگه اجازه داده که تو مثل اجازه های الان میشه طرف رفته میشه یکی از مشتریه الان که حدیث شناس هم هست طلب پای یک هر رو از برم تشخیص باشم منشده در که آقا یه اجازه نرمون کنم کنم از کافی نرمونم تو بگه یه اجازه نمونه نمیشه از حالا نمیشه کشیده برده تا شیخ دوستی داده میشه هر جمعه هم نشون
همین رو معنی کنید همین رو معنی کنید
این یعنی چی؟
این یعنی
این در رفته میشه تو کل کافی میشه که با خونده نه رفته نمیدونم دو تا دونه
مطلون چی جزا کردی؟
آلا مطلون هم
من بهشون نیزید من به شما با این سندی که دارم به شما اجازه میدم که از کتاب کافی نقل کنید. کتاب کافی هم چه؟ کتاب کافی اشاره میکنه به یه چیز موجود اون شیء موجود چون معروف و مشهوره دیگه خوندن
نفسی میخواه اصلا نوازه معروف و مشهور بود
اینجا وجاده هم کافیست برای اینکه کتاب معروف و مشهوره. اون زمان تو زمان شیخ چه اتفاق میافتاد؟ روایات همشون که کتاب ها مثل کتاب کافی نبوده که این طرف رفته خود اون استادی که شیخ ازش اجازه داره سمن احمد ابن عبدون مثلا حسین ابن عبید الله این رفته از یه استادی کتابش را یا خونده املا یا انشا یا نوشته یا نونویس کرده بالاخره به یه طریق صحیح نمون کرده حالا اون کتابی که دستشه مستند نه اینکه کتاب تو خونشونه آه فلانی ببین تو هر حدیثی را میتونی از مثلا حسین ابن عبیدالله داشت تو از قول من نقل کن آخه که حدیثاش نه بابا یه چیزی دلیلش داره یه چیزی به عنوان روایت گفته این آره تو میتونی نه که همه الان هم اون پای یک شخصی پای یک جمع بود کل این کتابا تحمیلش داده از این کتاب من این کتابا به تو اجازه میدم که نقل کنی پس من بین تو و این کتاب میشم واسطه اما راه روانه که من بیام میگم آقا ببین فرض کنید کل این 5 تا 10 تا نسخه داشتون من میگم هر کدوم نسخه مگر اینکه هر کدوم نسخه باشه میگم من به هدف بسته نداشت ولی اگه من به یکی سند دارم یا میگم تو از هر کل این میداستی نمکنی این فایده
نداره
یا مثلا این کتابه جونه سلیم ابن قیس هلالی که سند نداره من بیام اجازه بدم چه از این کتاب نمکنه خواهی کتاب اصلا مال خودی منم نیست که بخوام به شما اجازه بدم ولی کتاب کلی این مال خودی من هست چون معروف و اون زمانه برای شیخ این اتفاق ها میفته لازم نیست که خونده باشه شیخ پر سند تنی اصلا شیخ میتوریه با محل اتصاله ما قبلی خودش به ما بری خودش یعنی صدیم بالا 90% سند ها از آی شیخ میزن اینقدر شیخ پر سنده همه الان به یه چیز یه کتاب الان چند 24 تا سند ما پیدا کردیم تو دوتا کتابش تازه اگه باقی یه جه ها را بگردشن این 24 تا بیشتر هم بشه با ولی 24 تا وقت جالبش اینه اسناد 14 گانه و 12 گانه یه دونش مشتره یعنی توی سند چیز تو فهرست یکی از سند هاست که دوتا میشه تبدیل به دوتا میشه خب یکی از این دوتا را تو تهذیب هم نقل کرده باقیش دیگه مشتره لذا این سند شیخ به کتاب چی؟ هیچ اشکالی؟
نداره
بریم سر خود کتاب خب خود کتاب نماده بایدش من که از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعریه اونم که هم خودش از اجلا بوده و هم کتابش مورد تاییده هم هست همه روایتش هم مورد تاییده هم هست این روایتی هم که ما مخواه داریم ما هم خواه کنیم مورد این کتابه به زاره باید بدون اشکاله جز این که ببینیم راویان این روایت یه وقت جزو مستثنیات نباشن که خب محمد ابن موسی توی این روایت هست توی سند شیخ توی سند محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن موسی حالا باقیش ان الحسن ابن علی ان ابی ان علی ابن عقبه ان موسی ابن عقیل ابن عمیلی ان ابن ابی یعفو همه درستن یعنی خودشون به تنهایی هم سبن و حالا که تو نواده بکنم هستن غیر از همه اولی محمد ابن موسی حالا بیان در محمد ابن موسی صحبت کنم این سنده
مشکل حسن ابن علی دارن
احمد آجام تحریف یه احمد ابن حسن ابن علی یه تو سنه از اونه هر حسن
علی حسن ابن علی
عبی حسن ابن علی هستش او چه احمد یعنی احمد ابن حسن از حسن نفکرده
این تشخیص درایه هم همین رو صده بگفت تو احمد ابن حسن
تصیح درده ولی تضعیف و توصیلش فرمو نمی کنیم خب محمد ابن موسی کیه؟ محمد ابن موسی مطلق محمد ابن موسی زیاد داریم تو همشون قید داریم محمد ابن موسی المتورشن محمد ابن موسی فوقان ولی مطلق هاشون به سه نفر مخوره این آقای ترابی خدا رحمتشون کنه تو کرونا از دنیا رفتن چون هم شما باشون درس داشتید یا خدا رحمتشون کنه ایشون یک کتاب نشن الموسوعت و رجالیه المویسر کتاب وقتی گفتشون من خدمت من آمازم رو رسیدن ایشون گفتن ارتونه بسنده این از وقت که من کتاب دیدم کتاب دم دستیه رجال من اینا با من نشون بدن یعنی اولین کتابی که من بهش مراجعه میکنم اینه کتاب دم دستی که اگه تو اون موردی لازم شد بگو تو به دیگه و چون این آقا معتقد بوده به توصیفات عامه توصیفات عامه هم نوشته خب شما خلاص هایی که از موجم به رجال های خویی هست توش توصیفات عامه نیست ولی این توصیفات عامه هم نوشته از این جهت خوبه که توصیفات عامه هم رجال نماده بودن و رجال کامل و زیارات بودن این هشکی قبول داشته خب
شما یک کتاب اداری داره؟
نه نه
نمیدونم خدا رحمت کنه یه باری ما رفتیم کلاس و تو سرویس با هم بودیم یه جایی کلاس داشتیم سرویس که میدونم باید اونها یک خرابی هم خوب و مدتی توی یک سال با هم مرتب مباحثه داشتیم و گفته بود خب بازه بودن بودشون خیلی یه روز به من گفت که بوی کتاب من رو بخر دختره تجدید چاپ میشه اگه بیار سه برابر میشه قیمتش. اون روز 10,000 تومان بود این کتابی که هم هست که الان باشه 300,000 تومان قیمتشه بود، ولی اون روز دلمه 10,000 تومان بود. گفت نسخه جدیدش که بیاسی 40,000 تومان و این آخرین نسخه باشه تو فروشگاه آی صبحانی، چون کتاب زین از آی صبحانی ایشون نوشتن و خب اصلا ما رفتیم
ما اول فکر می‌کردیم مال آی صبحانیه،
ولی ندادن بهشون امضا کنن. طرف گفت که کتاب منو به بود خریده بود کتاب و گفت امضا کنش. گفتم خب تو که پول داری برش خریدی دیگه چرا امضا کنن؟ کتاب هدیه رو امضا کنن. گفت نه امضا کن کافی من کسی فکر نکنه من برای این کتاب پول دادم. احترام گذاشته بوده نویسنده که من کسی فکر نکنه من پول دادم. ای پول که برای این کتاب مثلا. خب ایشون میفرمان که محمد ابن موسی مطلق سه نفر میتونن باشن که دوتاشون به اینجا نمیخوره، یعنی یکیشون که اصلا جزی مشایخ صدوق به واسطه هایی به این صدوق و کتبه، و یکیشون هم اصلا جزی کسانی است که تو اسناد اهل بیت نیست بود. من لغی هم بنام. خب لذا محمد ابن موسی ابن عیسی الهمدانی از سما که نجاشی با این عنوان ازشون محمد ابن موسی ابن عیسی الهمدانی از سما چند تا تضعیف داره. یکی که من نجاشی تضعیفش کرده زیل محمد ابن موسی ابن عیسی ابو جعفر الهمدانی از سمان که سمان شغلش بود اونجا روحان فروش بود. تمام شد. جالبه روایات ها یه بحث داریم گونه شناسی روایات و برو جدی خیلی تاکید داشتن که بر منظومه یه فکریه یه راهی توسط بررسی همه ی روایاتی که داره چی بشه و گونه شناسی روایات یه راوی یعنی میرن همه ی روایات که اون راوی داره رو جمع میکنن. خیلی جالب مثلا اون طرف 60 روایت داره 40 تاش درباره صرافیه صیرفی شغلش این بوده روایت درباره اینا چیز میکرده یا مثلا درباره نکاح موقته
شغلش
تاجر بوده تاجر بوده سفر میکرده با نکاح موقت مبتلا بهش بوده حتی تو تاریخش پیداست که این تاجر بوده شغلش تجارت بوده روایت نکاح موقت رو هم نقل کرد. یعنی چیز خیلی ازش در میاد که یه بحثی رو فقط دارن و دادن اون شناسی رو راویان رو جمع میکنن چیز خوبی. خب حالا رسیدیم سر تضعیف هایی که محمد ابن موسی داره که اینا ان شاء الله بعدا
باهای خالد مستنشانه
چی
باهای خالد
آره مراجعه بکنید شما من ان شاء الله
شد
خالد رو که خالد
خودشو. نه این درست. 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 این درست